با عرض سلام و ادب به محضر همه خانم ها و آقایان و ابراز خوشحالی از اینکه در این مجلس در محضر اساتید و سروران و همه عزیزانم من سعی میکنم که نگاهی به محتوای کتاب پرسش‌های ایمان داشته باشم و یک نظر کلی‌تری هم نسبت به خود جامعه شناسی دین و تا حدی الهیات پیتر برگر. قبل از اینکه وارد گفتگو با سروران باشم، باز خیلی سپاسگزاری کنم از آقای دکتر تاج‌الدین و آقای دکتر حسینی به خاطر زحمات عدیده‌ای که برای ترجمه اثر متحمل شدند. پیتر برگر آثارش اساساً دشوار نویسانه نیست، اما ارجاعات خیلی فراوان در آثارش هست. در همه کتاب‌هاش پر ارجاعه و چون پر ارجاعه طبعاً با هر نقل قولی ما را وارد فضای نویسنده دیگری و متفکر دیگری میکنه که این کار ترجمه رو کمی دشوار میکنه. خودش افاده مقصودش خیلی خوبه، ولی چون ارجاع فراوان میده برخلاف بعضی از نویسندگان که خیلی کم ارجاعن، ترجمه آثارش خیلی آسان نیست. خب به همون صورت که آقای دکتر تاج‌الدین هم اشاره فرمودن، پیتر برگر اتریشی تبار و ما شهروند آمریکاست. یکی از شاخص‌ترین جامعه شناسان مخصوصاً در دو حوزه جامعه شناسی، یکی جامعه شناسی شناخت و دیگری جامعه شناسی دین. در این حال خود پیتر برگر تعلق دینی داره. اگر بخوام دقیقاً بیان بکنم، خب اولاً مسیحی است، ثانیاً در میان مسیحیان مسیحی پروتستان یعنی کاتولیک نیست، یعنی ارتدوکس شرقی نیست، یعنی انگلیکان نیست، و در مسیحیت پروتستان هم مسیحیت پروتستان به روایت لوتر رو قبول داره، نه مثلا کالوین، نه مثلا تسوینگلی، روایت لوتری از پروتستانیزم را قبول داره. و علاوه بر این قید چهارمی هم باید زد، گفت مسیحی پروتستان لوتری لیبرال، چون ما در میان لوتری ها متفکران سوسیالیست هم داریم، حتی بعضی از متفکران بنیادگرا هم داریم، ایشون در واقع لیبراله. من درباره بقیه کتاب های ترجمه شده یا ترجمه نشده برگر الان سخنی نمیگم، شاید در انتها مطلبی عرض بکنم، اما در باب این کتاب به خصوص نکته‌ای رو میخوام عرض بکنم. یکی از خلاصه ترین و بلکه به نظر دقیق خلاصه ترین اعتقادنامه مسیحیان اعتقادنامه است که بهش میگن اعتقادنامه رسولان. این خلاصه ترین اعتقادنامه است. این اعتقادنامه به همراه یک اعتقادنامه دیگری که بهش میگیم اعتقادنامه نیقیه که مربوط میشه به اعتقادنامه پس از انعقاد شورای نیقیه، این دو تا اعتقادنامه معروفترین مشهورترین اعتقادنامه های جهان مسیحی هم. اما امتیاز اعتقادنامه رسولان بر اعتقادنامه نیقیه در اینه که خلاصه است، بسیار بسیار خلاصه است، در قالب یک چند تا جمله، در قالب یک پاراگراف. من این پاراگراف رو اول ترجمه‌ای که کردم از این پاراگراف رو خدمت سروران میخونم. این در واقع متن اعتقادنامه رسولانه. این عین تعبیر این اعتقادنامه است از اول تا آخر با ترجمه بنده. من ایمان دارم به خدا پدر همه توان، آفریننده آسمان و زمین. من ایمان دارم به عیسی مسیح، یگانه پسر او، پروردگار ما. نطفه او به قدرت روح القدس بسته شد و او از مریم عذرا بزاد. او به حکم پونتیوس پیلات رنج ها بود، به صلیب کشیده شد، مرد و به خاک سپرده شد. به جایگاه مردگان فرود آمد، یا به عالم اموات. به جایگاه مردگان فرود آمد و در روز سوم از نو برخاست، به آسمان فراز رفت و در طرف راست پدر نشسته است. باز خواهد گشت تا بر زندگان و مردگان حکم کند. من ایمان دارم به روح القدس، به کلیسای کاتولیک مقدس، مجمع قدیسان، به بخشودگی گناهان، به رستاخیز بدن و به زندگی جاوید. این متن اعتقادنامه رسولان. پیتر برگر در این کتاب این اعتقادنامه رو به 12 تکه تقسیم کرده و در باب هر تکه گفتگو کرده. چه گفتگویی خواهم گفت؟ فقط اول این عرض بکنم که این 12 فصل کتاب 12 تکه است از این. من ایمان دارم فصل اول، به خدا فصل دوم، پدر همه توان فصل سوم، آفریننده آسمان و زمین فصل چهارم، من ایمان دارم به عیسی مسیح یگانه پسر او پروردگار ما فصل پنجم، نطفه او به قدرت روح القدس بسته شد و او از مریم عذرا بزاد فصل ششم، او به حکم پونتیوس پلاس رنج ها برد و به صلیب کشیده شد، مرد و به خاک سپرده شد فصل هفتم، به جایگاه مردگان یا به عالم اموات فرود آمد، در روز سوم از نو برخاست، به آسمان فراز رفت و در طرف راست پدر نشسته است، باز خواهد گشت تا بر زندگان و مردگان حکم کند. این فصل هشتم. من ایمان دارم به روح القدس فصل نهم، به کلیسای کاتولیک مقدس مجمع قدیسان فصل دهم، به بخشودگی گناهان بخش فصل یازدهم، به رستاخیز بدن و به زندگی جاوید فصل دوازدهم. بنابراین هر فصلی از این کتاب در واقع در حکم بررسی یک قسمت، یک بند از این پاراگرافی است که به تشخیص خود برگر به 12 تکه تقسیم شده. اگر دقت فرموده باشید در این 12 فقره به تثلیث در واقع اعتراف شده، چون به خدا اول اشاره شد و بعد به عیسی مسیح و بعدم به روح القدس. در واقع تثلیث در این روایت به این صورت تصویر شده. خب در هر کدوم از این فصول برگر بررسی میکنه اون بند خاص اون فصل را، اما از چه نظر بررسی میکنه؟ در واقع خودش را برگر میبره در پوست یک شخصی که بیگانه است با مسیحیت و میبینه از منظر یک بیگانه با مسیحیت چه اشکالاتی، چه شبهاتی، چه پرسش‌هایی و احیاناً چه نقدهایی به اون فقره خاص می‌شود وارد کرد. در واقع میره از به تعبیر دکتر تاج‌الدین از منظر بروندینی نگاه می‌کنه به این اعتقادنامه مشهور و تراز اول مسیحیت که تقریباً همه شاخه‌های مسیحیت هم پذیرفتن این اعتقادنامه. و خودش رو میگذاره در جایگاه یک انسان مدرنی که داره در مثلا اوائل قرن 21 زندگی میکنه، در اواخر قرن 20 و اوائل قرن 21 و از منظر او به نظرش میاد پرسش ها، سوالات و اشکالات و نقدهایی چه بسا وارده. اینها رو بررسی میکنه. اما علارغم این که اینا رو بیان میکنه، خودش همچنان تا آخر اون مسیحی پروتستان لوتری لیبرال باقی میمونه. و بنابراین اگر بخوایم ما داوری کنیم، میخواد بگه که این اشکالات نمیتونن از اساس منتفی کنن مسیحیت رو، لااقل مسیحیت پروتستان رو، لااقل مسیحیت پروتستان لوتری رو، و لااقل مسیحیت پروتستان لوتری لیبرال رو. یعنی چنان نیستن که ریشه کن کنند این مذهب رو، یعنی مذهبی رو که من پیتر برگر قبول کردم. حالا داوری این که واقعا آیا این اشکالات بر ریشه کن کننده هستند یا ریشه کن کننده نیستن، البته به عهده خود من و شماست که ببینیم اگر این اشکالاتی که توی برگر طرح می‌کنی، این اشکالات رو اگر کسی به جد بگیره، واقعا میتونه مسیحی باقی بمونه و پروتستان باقی بمونه و لوتری باقی بمونه و لیبرال باقی بمونه یا نه. ولی به هر حال داوری است که مربوط به من و توه. حالا من مختصر اشکالات هر کدام از این قسمت‌ها رو خدمت سروران عرض می‌کنم. اشکالات بیشتر از اون چیزی است که من میگم، ولی من مهمترین اشکالات هر قسمت رو عرض می‌کنم. خب در فصل اول من ایمان دارم. خب سوال در اینجا اینه که اولا چه ضرورتی بر ایمان آوردن هست؟ چرا باید ایمان آورد؟ مگر زندگی بدون ایمان کمیتش لنگه؟ خیلی کسانن که بدون ایمان زندگی میکنن و زندگیشون زندگی خوب و خوشیه. چرا اصلا باید ایمان آورد؟ چه ضرورتی بر ایمان آوری هست؟ آیا ضرورت اخلاقی داره ایمان آوری؟ یعنی همونطور که ضرورت اخلاقی داره راست گفتن و تواضع، آیا ایمان آوردن هم ضرورت اخلاقی داره؟ یا نه، اگر ضرورتی هم داره، ضرورت غیر اخلاقیه. یعنی ضرورتی است نه مربوط به قلمرو و اخلاق، ضرورتی است مربوط به قلمروی خارج از اخلاق، مثلا مربوط به قلمرو مصلحت اندیشی. نگاه می‌کنید چه ضرورت هست که من ایمان بیاورم؟ سوال دوم اینه که اصلا ایمان آوردن یعنی چه؟ آیا ایمان آوردن یک عمل، یعنی یک فعل یا یک انفعال؟ آیا ما در ایمان آوری فاعلیتی داریم یا منفعلیت داریم؟ فعالیم یا منفعلی؟ من کنشی انجام می‌دهم که اسم اون کنش رو باید گذاشت ایمان، یا پذیرشی نسبت به یک کنش انجام میدم که نام اون پذیرش رو باید گذاشت ایمان. نه سوال دو. سوال سوم این که ایمان فوق معرفته یا دون معرفته؟ آیا من وقتی ایمان دارم کمتر از کسی است که میداند یا بیشتر از کسی است که میداند؟ وقتی من میگم من ایمان دارم به الف به است، آیا من فراتر از کسی هم که میگه من میدانم که الف به است، یا فروتر از کسی که میگه من میدانم که الف به است؟ سوال چهارمی که متعلق ایمان رو کی تعیین میکنه؟ خب حالا فرض کنید که ضرورت داره من ایمان بیارم. به چه چیزی باید ایمان بیارم؟ به چه چیزهایی باید ایمان بیارم؟ آیا آنچه که ایمان بهش میارم گزاره‌ها هستن؟ من آیا به گزاره‌ها باید ایمان بیارم؟ یا به موجودات باید ایمان بیارم؟ آیا من باید بگم من به خدا ایمان دارم، یا باید بگم من به گزاره خدا وجود دارد ایمان دارم؟ فرق میکنه که بگم من به خدا ایمان دارم یا من به گزاره خدا وجود دارد ایمان دارم. آیا ایمان باید گزاره‌ای باشه یا ایمان نه، نباید گزاره‌ای باشه، ایمان باید به موجودات تعلق بگیره. و آخرم این که کارکرد ایمان در زندگی من چیست که مرا متفاوت میکنه با بی ایمانان؟ اونایی که ایمان دارن چه کارکردی ایمانشون در زندگیشون داره که متفاوت میشه با زندگیشون، با زندگی کسانی که ایمان ندارن؟ فصل دوم میگه ایمان به خدا. در فصل دوم مسئله خدا طرح میشه. خب در اینجا هم سوالات خیلی خیلی متعدده. اول سوال اینه که آیا خدا یکی از موجودات جهان هستیه یا خدا کل جهان هستیه؟ آیا خدا یکی از موجودات جهان هستیه به این معنا که اگر همه موجودات جهان هستی عرض کنم که بشماریمشون غیر از خدا این تا بشن، اگر خدا رو هم وارد محاسبه کنیم آیا تعداد موجودات جهان هستی میشه این علاوه یکی؟ یا نه اگر کل موجودات جهان هستی انتا باشن، وقتی خدا رو هم به حساب بیاریم تعداد موجودات همون انتا میمونه. البته شق سومی هم هست که پیتر برگر اصلا به اون شق سوم نمیپردازه، چون اساسا با دیدگاه های عرفانی سر موافقت نداره. ولی به هر حال باید گفت که سه تصور میشه درباره خدا داشت. یک تصور این که اگر همه موجودات جهان هستی منهای خدا انتا باشند، وقتی خدا را هم علاوه کنیم تعداد موجودات جهان هستی میشه چند تا؟ یعنی به علاوه یکی، یعنی خدا یکی از موجودات جهان هستی. یک تصور دوم اینه که اگر همه موجودات جهان هستی انتا باشند، وقتی خدا را هم میافزاییم تعداد موجودات جهان هستی چند تا در واقع؟ انتا، یعنی بیشتر نمیشه، که انگار جهان خدا کل جهان هستی. اما این دیدگاه سوم عارفانه وجود داره که اصلا پیتر برگر وارد بحثش نمیشه، و اون که اگر کل موجودات جهان هستی را منهای خدا در نظر بگیریم تعدادشون صفر، وقتی خدا را اضافه میکنیم یک موجود در جهان هستی وجود داره. بنابراین تنها موجودی که در جهان هستی وجود داره فقط خداست، بقیه موجودات جلوه موجود نیستن، فنومن هستن، نومن نیستم. به این شکل نمیپردازم. خب حالا عرض کنم که من به خدا باید ایمان داشته باشم. خب این خدا که باید بهش ایمان داشته باشم، حالا با فرض اینکه یکی از موجودات جهان هستی باشه، چون پیتر برگر معتقد خدا یکی از موجودات جهان هستی، کل جهان هستی نیست، یعنی به خدای متشخص قائله. علاوه بر اینکه به خدای متشخص قائله، خدای متشخص هم میتونه انسانوار باشه و میتونه ناانسانوار باشه. ایشون به خدای متشخص انسانوار قائل. خب حالا این خدایی که من وجودش قائلم، ایمان دارم، آیا چه ویژگی‌هایی داره؟ بالاخره شما که نمیتونید بگید من به وجود چیزی قائلم و حتی از یکی از ویژگی‌هاش خبر ندارم، درسته؟ شما باید اگر میخواید به وجود چیزی ایمان داشته باشید، باید لااقل یک ویژگی از ویژگی‌های اون موجود را مفروض بگیرید و ارسال مسلم کنید، بگید من عقیده دارم یا ایمان دارم به وجود فلان چیز که دارای این ویژگیه. خب ایشون سه تا ویژگی رو که معمولاً همه الهی‌دانان و حتی فیلسوفان دین برای خدا قائلن معتقده، این سه تا رو میاره. میگه خدا موجودی است دارای علم مطلق، دارای قدرت مطلقه و دارای خیرخواهی علل اطلاق. بنابراین موجودی که همه دانه، همه توانه و نیکخواه همه است، نیکخواه ماسواست. این موجود رو من بهش ایمان دارم. سوال بعدی اینه که وقتی من میگم من به این موجود ایمان دارم، آیا این ایمان فقط یک امر قلبیه یا این ایمان یه لوازمی هم در بیرون قلب داره؟ یعنی وقتی من به وجود خدا ایمان دارم فقط یک امر قلبی، یکی امر به تعبیر مسامحی ذهنی در من تحقق پیدا میکنه، یا نه این حتما در باورهای دیگر من هم مؤثره، در احساسات و عواطف من هم مؤثره، حتما در خواسته های من هم تأثیر میگذاره، حتما در گفتار یا کردار من هم تأثیر میگذاره. خب این سوالات در باب ایمان طرح میشه، ایمان به خدا. در فصل سوم میگه پدر همه توان. خب اولا چرا پدر؟ مگه پدر اولین سوال اینه، مگر خدا جنسیت داره که ما به اون میگیم پدر؟ پدر فرع بر اینه که موجود عرض کنم که جسمانیتی داشته باشه و بعد موجود زنده‌ای باشه، موجود زنده ای باشه از نوع خاصی و با ویژگی های خاصی. اگر موجودی رو بخوایم پدرش بدانیم، خب خیلی ویژگی ها باید در اون جمع بشه تا بهش بگیم پدر. به گفته فیلسوفان پدر از مفاهیمی است که منشأ انتزاع داره، یعنی یک سلسله رویدادها باید در جهان رخ بده تا بشه من به شما اشاره کنم و بگم شما پدری، باید شما انسان باشی اولا، ثانیا باید زنده از رحم مادر بیرون اومده باشی، ثالثا باید مذکر باشی، رابعا چهارم باید به سن بلوغ رسیده باشی، پنجم باید ازدواج کرده باشی، ششم باید خودتون و همسرتون عقیم نباشی، هفتم باید با هم همبستری کرده باشی با همسرتون، هشتم باید از همون همبستری فرزندی پدید آمده باشی، نهم باید اون فرزند زنده به دنیا بیاد. همه این شرایط که جمع شد میشه به شما اشاره کنم و بگم شما پدری. همه این شرایط که گفتن اینا رو به داستان فلسفی بهش میگن منشأ انتزاع. میگن منشأ انتزاع مفهوم پدر اینه. خب اولینش اینه که انسان باید موجود باید انسان باشه. نه نگید انسان، بگید لااقل یک موجود ارگانیک باید باشه. ولی به داخل جسم باید باشه. ما خدا چگونه میتونه پدر باشه؟ نکنه این لفظ رو باید به معنای حقیقی نگیریم. احتمالاً باید به معنای مجازی بگیریم، به معنای استعاری، به معنای تشبیهی، به معنای تمثیلی، به معنای کنایی و به معنای رمزی. احتمالاً باید به یکی از این شش معنا بگیریم. به معنای حقیقی که خدا نمیتونه، به معنای لیترال و حقیقی که نمیتونه پدر باشه. احتمالاً وقتی گفتن پدره به معنای مجازی یا استعاری یا تشبیهی یا تمثیلی یا کنایی و یا رمزی گفتن پدره. وقت در اون صورت اگر این باشه، پدر بودنش به چه لحاظه؟ خب گفته می شود که پدر بودنش میتونه به لحاظ حمایتگریش باشه از ما انسان ها و به طور کلی از مخلوقاتش. گفتن ممکنه به لحاظ قدرت و اقتدارش باشه، اینم گفتن ممکنه به لحاظ مدافع بودنش باشه. خب بالاخره باید اون لحاظ رو مشخص کنیم که به چه لحاظی ما اون رو میگیم پدر آسمانی یا میگیم خدا پدره. اما مسئله بعدی اینه که شما گفتید خدا همه توانه. خب اگه همه توانه پس این همه شر در جهان چرا وجود داره؟ اگر همه توانه از شر در جهان نباید وجود میداشت. چرا؟ چون یا باید بگیم که خدا از وجود شرور خبر نداره که با علم مطلق خدا ناسازگاره، یا باید بگیم خبر داره ولی قدرت ریشه کن کردن شرور رو نداره که این با قدرت مطلقه خدا ناسازگاره، و یا باید بگیم هم خبر داره که شرور وجود دارن هم توان ریشه کن کردنشون رو داره ولی نمیخواد ریشه کن بکنه که این با خیرخواهی علل اطلاق خدا منافات داره. خدا وقتی این سه تا صفت رو داره و که هم خبر دارد به خاطر علم مطلقش از وجود شرور و هم به خاطر قدرت مطلقش میتونه ریشه کن بکنه و هم به خاطر نیکخواهی علل اطلاقش میتونه میخواهد که ریشه کن بکنه شر را، پس چگونه شر وجود داره؟ اون وقت در اینجاست که ممکنه شما بگید که چون این سه تا صفت رو اگر در خدا بگیم وجود داره، اون وقت دیگه وجود شر را نمیتونیم توجیه بکنیم. اون وقت در اینجا شما ممکنه چه بکنیم؟ ممکنه سه تا راه بریم که پیتر برگر به هر سه تا اشاره میکنه. یک راه اینه که شما بگید که اصلا شر وجود نداره، ما گمان میکنیم شر وجود داره. خود عقیده به وجود شر خودش یه شره، توجه میکنه، یه توهمه و توهم شره، اصلا شرقی وجود نداره که کسانی گفتن که البته پیتر برگر اصلا قبول نداره. راه حل دوم اینه که بگیم که خدا یکی از اون سه تا صفت رو نداره. میگفتیم علم مطلق، قدرت مطلقه و خیرخواهی علی اطلاق، یکیشو نداره. کدومشو نداره؟ اگه بناس خدا باشه واقعا دیگه، اگه بخوایم بگیم یکیشو نداره، باید بگیم قدرتش مطلقه نیست. چون اگه خدا خیرخواهیش مطلق نباشه و علل اطلاق نباشه که شیطان بزرگیه، خدا نیست. خدا بودنش به خیرخواهیشه. علم خدا رو هم نمیشه انکار کرد، چون اگه علم خدا رو انکار بکنیم تمام آنچه که میخواییم یقین بیش داشته باشیم تو جهان در معرض شک قرار میگیریم. پس خوبه که بگیم خدا علمش مطلقه، خیرخواهیش هم علل اطلاقه، ولی نمیتونه شر رو شکن کنه. این نظریه ایست که در الهیات پویشی مثلا در کسانی مثل هارس هورن وجود داره، به تبع از فلسفه پویشی وایتل، که انگار یکی این سه تا صفت رو از خدا بگیری تا وجود شر رو بتونی بهش اقرار کنی.
و خوب اگه بنا صفتی رو بگیریم، قدرت مطلقه رو بگیریم. چون اگه به شما بگن خدا علمش مطلقه، خیرخواهش هم مطلقه، اما از دستش بر نمیاد، بازم میشه این خدا رو دوست داشت. ولی اگه بگیم که خدا علمش مطلقه، قدرتش هم مطلقه است، ولی نمیخواد ریشه‌کن بکنه، این خدا یه دوست داشتنی نیست، یک شیطان خیلی عظیمیه، شیطان بزرگ. اینم یک راهه. یک راه سوم وجوده. پس راه اول اینه که بگیم شر وجود نداره. راه دوم اینه که یک از سه تا صفت رو بگیم که احتمالاً چاره نداریم، مثل هارسون بگیم که قدرت مطلقه خدا رو محل شک قرار بدیم و بگیم خدا مثل ما رنج میبره از این وضع، ولی کاری از دستی ساخته نیست. اما یه راه سوم وجود داره و اون راه سوم اینه، همون راهی که لوتر یه وقتی در یک مناسبتی گفته بود، که بگیم نه، شر وجود داره، خدا اون صفات رو وجود داره داره و با این همه فضولی هم موقوف. میگه که یکی سی از لوتر پرسید، این تازه لوتره ها، لوتری که پیتربرگ قبولش داره، میگه بقیه آخونده عالم رو ببینید، یکی از لوتر پرسید که آخه این که نمیشه، این وجود، این شروع، خدا پس داره تو آسمان چیکار میکنه؟ گفت هیچی، خدا تو آسمان زیر یک درخت نشسته، این ترکه های درخت رو داره جدا میکنه و میتراشه که مثل به صورت چوب در بیاد و بزنه به گرده کسانی که این حرفای مفت رو میزنن، این حرفا رو میزنن، کارش اینه دیگه. خود خب در فرهنگ ما هم بود دیگه، درسته، میگفتن که الکیفیت و مجهوله و سؤال و بدعه. وقتی میپرسیم که آخه شر وجود داره، خدا هم که میگید وجود داره، میگفتن بله کیفیت مجهوله نمیدونیم و سؤال و بدعه، سؤال هم نباید کرد. خب این چگونه میشه به یک همچین خدایی با وجود شر ایمان پیدا کرد؟ بعد آفریننده آسمان و زمین، فقره چهارم در فصل چهارم، آفریننده آسمان و زمینه. خب اینجا بحث بر سر اینه که واقعا امروزه اگر ما باشیم و فیزیک کیهانی و ما باشیم و فیزیک ریاضی و ما باشیم و دستاوردهایی که علوم غیر فیزیک در اختیار ما گذاشتن، مثل شیمی، مثل زیست شناسی، انگار نمیتونیم بگیم آسمان‌ها و زمین آفریننده‌ای داشته که اون آفریننده خداست. اینجا دیگه وارد یک سلسله مباحث علمی شده که من فکر می‌کنم دوستان بهتر از خود منم ازش مطلعن. اشاره می‌کنه به نظریه مهربانگ، نظریه بیگ بنگ و یک سلسله سوالاتی مطرح می‌کنه که اصلا خدا به چه معنا می‌تونه آفریننده باشه؟ آفریننده یعنی پدیدآورنده همه چیز از هیچ. این مهمه ها، آفرینندگی درش همه چیز از هیچ مهمه، یعنی کریش و اکس نیهیلو، یعنی پدید آوردن همه چیز از دل هیچ. ما چگونه خدا میتونه همچی چیزی باشه و اصلا مگر میشود از دل هیچ چیزی پدید آید؟ از هیچ هیچ زاید. چگونه الهی دانان میگن از هیچ همه چیز زاید؟ ظاهرن از هیچ هیچ زاید. اینو چون دوستان با این نوع مباحث به خاطر آشنایی با فیزیک کیهانی و فیزیک ریاضی آشنایی دارم، من دیگه وارد این بحث نمیشم. اما در فقره پنجم، من ایمان دارم به عیسی مسیح. خب اول چیزی که اینجا طرح میکنه اینه که ما وجود عیسی مسیح رو که نمیتونیم بگیم ایمان دارم. عنایت میکنید؟ اگه اینجوری باشه که ما باید بگم من ایمان دارم به، عرض میکنم، هر انسانی، چون هر انسانی که وجود داره نمیتونم که به ایمان دارم. معلوم میشه که من ایمان دارم به عیسی مسیح معناش این نیست که من ایمان دارم که عیسی مسیح وجود داشته. و اگه اینجور باشه که من باید بگم به تعداد شمایی که اینجا وجود دارید من ایمان دارم، چون من وجود معتقدم شما وجود دارید. پس به وجود عیسی مسیح که نمیخواد بگه ایمان دارم، حتما به یه ویژگی از ویژگی‌های عیسی مسیح میخواد اشاره کنه. ولی به هر ویژگی از ویژگی‌های عیسی مسیح اشاره کنیم، فرع بر اینه که اول یقین داشته باشیم که اصلا عیسی مسیح وجود داشته تا اون ویژگی رو داشته. اون وقت مسئله اینه که ما لااقل از زمان دیویدیون به این طرف میدونیم که علم تاریخی همیشه زنده. ما در تاریخ فقط با پروبابیلیتی سر و کار داریم، فقط با زن سر و کار داریم، با احتمال سر و کار داریم. هیچ واقعه تاریخی رو با قطع و یقین نمیشه علم پیدا کرد. و تاریخ که میگم منظور 2000 سال پیش نیست. اگر نیم ساعت پیش در این خیابون واقعه رخ داده باشه، این واقعه دیگه تاریخیه و در باب این واقعه دیگه علم قطعی امکان نداره. به زبان ساده واقعه تاریخی واقعی است که عالم وقتی میخواد بهش علم پیدا کنه خود معلوم دیگه نابود شده. وقتی خود معلوم نابود شد ما دیگه با واقعه تاریخی سر و کار داریم و در باب معلوم معدوم جز به زن سخن نمیشود، جز به احتمال سخن نمیشود. بنابراین اولا ما خود وجود مسیح هم پروببل محتمل. در اینجا اشاره نمیکنه پیتر برگر به کرکگور، که کرکگور در اینجا مطلبی طرح کرد و اون که چگونه سعادت ابدی ما انسان ها میتونه متوقف باشه بر یک پذیرش یک قضیه زنی، یک قضیه احتمالی، چون ما یقین قاطع نداریم به اینکه اصلا عیسی مسیح وجود داشته. بنابراین اول بحث پروبابیلیتی تاریخی و زنی بودن تاریخه که این در باب عیسی مسیح هم صادقه. اما بعد خدمت رو عرض کنم که این بحث مطرح میکنه که خب حالا فرض میکنیم عیسی مسیح وجود داره، ایمان دارید به چه چیزش؟ به چه چیز ایمان عیسی مسیح ایمان دارید؟ احتمالاً باید گفت به منجی بودنش، به این که نجات بخش ماست. ما ایمان داریم که عیسی نجات بخش ما مسیحیانه یا ما مؤمنان به خودشیم. اون وقت ایمان به نجات بخشی این آثار منفی نداره؟ اگر شما معتقد باشید که ایمان به کسی میارید و وقتی ایمان به اون کس آوردید همون ایمان کافی است برای نجات شما، آیا این آثار منفی نداره در زندگی شما؟ فرض کنید که شما در یک دانشگاهی وارد بشید و بعد بگن که شما اگر ایمان به رئیس دانشگاه داشته باشید دیگه رفوزگی در کار نیست، دیگه مردودی در کار نیست، مشروط شدن در کار نیست، اخراج از این دانشگاه در کار نیست، این به نظر شما رو دانشجویان آثار مثبت میذاره یا آثار منفی میذاره؟ اگر ما به منجی بودن کسی به شرط اینکه ایمان به او داشته باشیم، که مسیحیت اینو میگه، میگه فقط شرطش اینه که ایمان به او داشته باشید، اگر ایمان داشته باشید این انجا این نجات دادن صورت میگیره. آیا این آثار مثبت داره یا آثار منفی داره؟ چرا منجی بودن رو اینقدر ما ازش استقبال میکنیم؟ آیا این به خاطر این نیست که میخوایم یک نوع عرض میکنم که هرزگردی در زندگی رو برای خودمون مجوزش رو داشته باشیم، یک نوع هر کاری که دلمون میخواد بکنیم داشته باشیم، فقط با ایمان به مسیح ما در واقع نجاتمون متصوره؟ اینم باز مشکل. مشکل بعدی یگانه پسر او. مگه خدا پسر داره؟ توجه میکنید؟ و یعنی چه خدا پسر داشته و عیسی پسر اوست؟ و بعد چگونه یگانه پسر اوست؟ بله به یک معنا میشه گفت همه ما پسران و دختران خدا هستیم، ولی اون صفت یگانه میخواد این پسری رو منحصر در کی بکنه؟ در مسیح بکنه. چه دلیلی بر این وجود داره که اولا خدا پسر داشته باشه توجه میکنید و بعد یگانه پسرش عیسی مسیح باشه؟ عنایت میکنید که اینم نکته مهمیه. بله به یک معنا البته الناس یال در حدیث قدسی منقول از قول پیامبر اسلام، خدا هم در شب معراج به پیامبر گفته که الناس یالی انفعهم الیهم احبهم الیه، اما گفته مردم خانواده منند، نگفته یکی از اونا، مردم. اگه بگیم یگانه پسر، این یگانگی رو چگونه اثبات بکنیم؟ و بعد پروردگار ماست، لرد ماست، لرد یعنی پروردگار، پروردگار ماست. به چه معنا عیسی مسیح پروردگار ماست؟ مگه پروردگاری غیر از خدا در کسی دیگری هم متصوره؟ و معنای پروردگاری یعنی چی؟ اصلا یعنی چه عیسی مسیح پروردگار ماست؟ حالا ولی ما فقط ما مسیحیان باشیم، به چه معنا ما رو میپرورد؟ پرورش دهندگی او به چه معناست؟ و به همین ترتیب در فصل ششم میرسیم به این که نطفه او به قدرت روح القدس بسته شد. این که در قرآن هم اومده. درسته؟ یعنی چه که مریم باکره بود و فرزند به دنیا بود؟ مگه میشه زن باکره فرزند به دنیا بیاره؟ این یک مطلب. نکته بعد اینه که شما میگید وساطت این لقا هم با کی بوده؟ با روح القدس. چگونه روح القدس میتونه واسطه یه لقا بشه و چگونه میشه یک زنی به واسطه روح القدس باردار بشه، آبستن بشه، حامله بشه؟ که بگیم نطفه او به قدرت روح القدس بسته شد. اینات میکنیم بگذاریم از این که وقتی میگید نطفه او بسته شد، معناش اینه که پیش از آن وجود نداشت و این که نمیخونه با این که پسر خدا باشه. چگونه میشه یک امر حادث پسر یک امر قدیم باشه؟ که اصطلاح حادث و قدیم رو ایشون یکم بی‌دقت به کار برده. به هر حال و بعد میگید که و او از مریم عذرا بزاد، عذرا یعنی باکره، او از مریم عذرا زاییده شد که یعنی بدون پدر بود و زاییده شد. بعد میفرمایید که از مریم عذرا زاییده شد، اگر مریم عذرا نبود پس قبول دارید که از رحم مریم عذرا اومد بیرون، پس اگر مریم عذرا نبود عیسی نبود و این منافات داره با اینکه بگیم عیسی پسر خداست. این متوقفه برای اینکه مریم عذرایی وجود داشته باشه و مریم عذرا باید قرنها از تاریخ ظهور انسان بگذره تا تازه مریم عذرا به وجود بیاد تا بعد به واسطه لقاح روحانی دارای فرزند بشه. و اما در فصل هفتم میگه او به حکم پونتیوس پلات رنجها بود. اولا ایشون میگه که چرا پونتیوس پلات به کار رفته؟ این میگه چه اهمیت داره که به حکم کی به او رنج دادن، شکنجهش دادن و به دارش کشیدن؟ چرا نام پونتیوس پلات اومده؟ مگه اینم یه فقره اعتقادیه؟ مگه مهمه که کی جلاد ایشون بوده، کی حکم کرده است که ایشون باید به صلیب کشیده بشه؟ برها به صلیب کشیده شد، بسیار به صلیب کشیده شد، مرد یعنی از دنیا رفت و به خاک سپرده شد. خب همه اینها، این فقره همش میتونه خیلی طبیعی باشه، همش میتونه طبیعی باشه، این فقره چیز غیر طبیعی درش وجود نداره، چون بالاخره میشه بگیم هر کسی به حکم کسی رنج برده، شکنجه شده، به صلیب کشیده شده، مرده و به خاک سپرده شده. چرا اینها دیگه باید جزء فقرات ایمانی باشه؟ اینا که دیگه اینا علمه و واقعه تاریخیه. هر انسانی یه وقتی به دنیا میاد، به وسیله بیماری یا وسیله حادثه از دنیا میره، چرا اینو متعلق ایمان قرار گرفته؟ امور طبیعیه، این امور طبیعی دیگه چرا متعلق ایمان؟ اینا متعلق معرفتن. شما هیچ وقت میگید من ایمان دارم دو بر دو سه و چهاره؟ نه، میگید من میدونم که دو بر دو سه و چهاره. آیا میگید من ایمان دارم که امروز سه‌شنبه است؟ نه، میگید من میدانم که امروز سه‌شنبه است. وقایع عادی را که ما به وسیله قوای ادراکی خودمون میتونیم بهش پی ببریم، اینا که متعلق ایمان نیستن، اینا متعلق چی هن؟ متعلق معرفت هن. چرا من باید به این حوادث عادی ایمان بیارم؟ خب در فقره بعدون، یعنی در فصل هشتم، به جایگاه مردگان فرود آمد، به عالم اموات رفت. دیگه مرده بود طبیعتاً، وقتی مرده بود رفت به عالم اموات. در روز سوم از نو برخاست، از نو زنده شد، چون معتقدن که روز سوم بعد از به خاک سپردن ایشون زنانی رفتن و دیدن که خالیه، قبر خالیه. و در روز سوم از نو برخاست، باز زنده شدن مرده، این هم یه چیز عجیبیه. من در باب این که اصلا مرده میشود زنده بشه یا نه، بحث مستقل یه جای دیگه کردن، وارد اون بحث نمیخوام بشم، خیلی به نظر من بحث جالبیه. ولی به هر حال ادعا میشه که در روز سوم از نو برخاست، یعنی زنده شد، از عالم اموات، از عالم مردگان برخاست و اومد روی کره زمین. بعد از اینکه برخاست، این دفعه به آسمان فراز رفت. چرا؟ چون عالم مردگان طبق نظر مسیحیان در شکم زمینه. اینه که رفت به حدس، حدس یعنی عالم مردگان که هل هم بهش گاهی میگن، به هل یا به حدس رفت، یعنی به عالم مردگان رفت که به نظر مسیحیان در شکم این کره زمین قرار گرفته، بلکه اومد باز رو سطح زمین، این دفعه دیگه به آسمان فراز رفت و در طرف راست پدر نشسته است. مگه پدر در آسمانه؟ پدر که بناست در همه جا باشه، مگه پدر در آسمانه که اگه بخوان در سمت راست پدر، در طرف راست پدر بنشینن، باید حتما به آسمان برن؟ و اصلا به آسمان رفتن یعنی چه؟ آسمان که یه مکان نیست که بشه کسی بهش بره، عنایت میکنیم؟ آسمان یک امر اعتباریه، ما هر جا باشیم بالا سر خودمون رو میگیم آسمان، مکانی نیست که به اون مکان بتونن برن. و در چرا در طرف راست پدر نشسته است؟ اینجا البته توجیهاتی ایشون آورده که به نظر میاد توجیهات استحسانی معقولی هم هست، که چرا میگیم در طرف راست پدر؟ چون پادشاهان اونی که مورد عنایت خاصشون بود طرف راست می‌نشوندن، اونایی که طرف چپ خودشون می‌نشوندن معلوم بود که خیلی محله محبت و التفات و عنایت پادشاه نیستن. خب معلومه پدر یگان پسر یگانش دیگه حتما سمت راست نشسته و چیزهای دیگه. و باز خواهد گشت یه روزی از نزد پدرش برمیگرده باز سطح زمین تا بر زندگان و مردگان حکم کند، یعنی داوری کنه در باب زندگان و مردگان، یعنی در باب کسانی که وقتی برمیگرده مردن و در باب کسانی که وقتی برمیگرده هنوز زندن. خب در اینجا باز بحث میشه که حکم کردن به چه اعتباره؟ عنایت میکنید؟ به چه معنا درباره ما حکم میکنن؟ آیا حکم حکم اخلاقیه؟ حکم حکم حقوقیه؟ یا حکم حکم مصلحت اندیشانه است و از همه ناگوارتر اینه که حکم دینی و مذهبی باشه؟ نه حکم اخلاقی رو ما بکنن، نه حکم مصلحت اندیشانه روی ما بکنن، نه حکم حقوقی، حکم دینی و مذهبی بکنن، بگن چرا تو ایمان نیاوردی؟ اینات میکنی؟ اینم انواع حکم‌هایی است که میشه، چون معمولا 4-9 حکم میشه روی آدم کرد. یه وقت از منظر اخلاق، یه وقت از منظر قانون و حقوق، یه وقت از منظر مصلحت اندیشی و یک وقت از منظر تعبد میشه حکم در درباب انسان ها. نوع حکم چیه؟ خب اینم مسئله. پس نهم هم من ایمان دارم به روح القدس. در باب روح القدس که دیگه پیچیده ترین بخش از این 3 عنصر تثلیث در مسیحیت، اصلا روح القدس چیه؟ یک موجود عینی خارجیه یا یک موجود سابجکتیو و درونیه؟ آیا جسمیت داره یا جسمیت نداره؟ آیا از فرشتگانه یا از فرشتگان نیست؟ و اصلا چه نیازی به وساطت او هست؟ مگر خدا قادر مطلق نیست؟ چرا باید وساطت روح القدس رو داشته باشه در کارهای مختلف و از جمله اونقدر این وساطت شدید باشه که اصلا یکی از 3 عنصر تثلیث باشه، یعنی در کنار پدر و پسر بنشینه؟ در باب روح القدس خیلی بحث پیتر برگر سرشار از شک و شبهه هست و معلومه که خودش نمیتونه روح القدس رو خوب هضم و فهم و جذب بکنه. به هر حال در باب روح القدس و اینکه روح القدس چه نوع موجودیه بحثی کرد. در فصل 10 هم به کلیسای کاتولیک مقدس، به این کلیسا میگه که من ایمان دارم. خب به کلیسای کاتولیک مقدس ایمان داشتن یعنی چی؟ اولا چرا میگید این کلیسا مقدسه؟ مگه همه پاپ ها و همه روحانیون مسیحی اینا مقدسن که شما این کلیسا رو میگید کلیسای مقدس؟ کدام پاپ هست که هیچ خطایی نکرده باشه؟ حالا البته ایشون یک پاپ رو فقط مثال میزنه، پاپ الکساندر 8 رو مثال میزنه، الکساندر 6 رو مثال میزنه که میگه خب مثلا این یکی از پاپ ها بود که برای خودش، با اینکه پاپ ها نباید اصلا ازدواج کنن، برای خودش حرمسرای پر از زنانی تشکیل داده بود، دائم بر حرمسراش تعداد اعضایشون عوض میکرد، این دختر رو از سیر میشد، دختر دیگری جانشینش میشد، فرزندان حرامزاده داشت، دو تا پسر حرامزاده داشت که اتفاقا هر دوشون برای بخشای از اروپا حاکم شدن با وساطت ایشون، پاپ بودن خودش رو با رشتگی دادن به دست آورده بود، بعد خیلی از اسقف های پاپ دستگاه پاپی رو قصد مسموم کردنشون رو داشت، بعضیشون موفق شد که مسموم کنه، سم بهشون بخورونه، بعضی موفق نشد. میگه خب این مثلا این یکی از این پاپ هاست، البته خب یکی از بدترین ها رو مثال زدیم. میگه آخه مقدس بودن این، عرض کنم که دستگاه چیه که ما باید به روحانیت مسیحی، عرض کنم که ایمان داشته باشیم؟ مقدس بودنش به چیه؟ و اما کاتولیک بودنش، کاتولیک بودن در لغت، خود لغت کاتولیک یعنی جامعه، یعنی جامعه همه، ترد نکننده هیچ. وقتی از این مثلا کلیسای جامعه مثل مسجد جامعه که ما داریم میگیم این مسجد جامعه، مسجد هر مسجدی مسجد جامعه نیست ولی این مسجد جامعه، اونا هم به کلیسای جامعهشون میگن چی؟ میگن کاتدرال. کاتدرال از همین ماده کاتولیک میاد، یعنی جامعه. خب میگه که وقتی این کلیسا رو اول بار گفتن کاتولیکه، یعنی همه رو میپذیره، هر انسانی رو در درون خودش میپذیره. با اینکه در طول تاریخ این کلیسا خیلی ها رو به خودش نپذیرفته. اولا که شرط پذیرش اینه که شما از یک فیلترینگ دینی و مذهبی رد بشید. این که اولا. ثانیاً قرنها گذشت تا زنان هم تونستن پذیرفته بشن، قرنها گذشت تا یهودیان هم تونستن پذیرفته بشن. این کاتولیک بودن و پذیرنده همه و وازننده هیچ کس، این کجا در این روحانیت کاتولیک مسیحی بوده که بهش میگید کاتولیک؟ اینات میکنید و بحثای در این باب میکنه که این بحثا همش میخواد بگه که این اتکا ورزیدن به روحانیت مسیحی و مقدس دانستن روحانیت مسیحی این به چیه. بگذریم از این که این روحانیت مسیحی خودشون با هم الا ماشاءالله اختلاف داشتن. خب وقتی دو تا با هم اختلاف داشته باشن نهایتاً چند تاشون میتونه مقدس باشه؟ نهایتاً اگه باشه نهایتاً یکشون میتونه مقدس باشه. این همه پاپ ها بر ضد هم فتوا صادر کردن، این همه روحانیون مسیحی بر ضد هم توطئه کردن، این همه جنایت های صورت دادن و اینا چجور میگید مقدسن و ما باید متعلق ایمان ما قرار بگیرن؟ ما معتقد باشیم اینا هم مقدسن و هم جامعه همن، همه رو به خود میپذیرن. و اما بعد شما میگید مجمع قدیسان، این دقت بکنید مجمع قدیسان در این اعتقادنامه بدل از کلیسای کاتولیک مقدس، یعنی همون کلیسای کاتولیک مقدس مجمع قدیسانه، نه اینکه مجمع قدیسان یه چیز اضافه بر کاتولیک مقدس باشه، بدل عطف نیست. در حال شما میگید مجمع قدیسانه، یعنی هر که قدیسه اینجاست. انات میکنید ما بیرون اینجا قدیسی نداریم. خب اینجا هم دو تا سوال پیش میاد. اولا قدیسی که شما خودتون امتیازش رو تعیین میکنید هیچ ملاک عینی خارجی نداره. هر که دلتون میخواد قدیس اعلام میکنه، هر که دلتون نخواد قدیس اعلام نمیکنه. شما خودتون از جریان قدیس اعلام کردن، یعنی کانونایز کردن یک مسیحی خبر دارید که گاهی یک مسیحی قرنها طول میکشه، پاپ میاد میره امضا نمیکنه قدیسی رو، پاپ بعدی هم میگه من قدیس بودن این امضا نمیکنم و میان میرن، یه وقت یه پاپی هم میگه نه امضا کردی. در باب مادر ترزای کلکته همین الان نزدیک 30 ساله که در آیین کاتولیک بحث هست که آیا این قدیسه اعلام بکنیم یا نه. همین مادر ترزای کلکته که در هند زندگی میکرد و چند سال پیش وفات کرد، برنده جایزه صلح نوبل هم بود. این که اولا قدیس بودن که دست خودتونه، این یکی. و ثانیا شما از کجا میگید که اون کسی هم که این ویژگی‌هایی که داره که شما قدیس اعلامش میکنید، از کجا میگید اگر این ویژگی‌ها در خارج کلیسا پیدا نمیشه، در بیرون دیوارهای کلیسا همچی قدیسانی پیدا نمیشن؟ اینم باز یک. و اما بعدم در فصل 11 هم من به بخشودگی گناهان ایمان دارم. خب اینجا هم یک بحث مهم ایشون بحث میکنه در باب این که اولا گناه یعنی چی؟ ما به چی میگیم گناه؟ هر تعریفی برای گناه اشکالاتی داره و یکی از مهمترین اشکالات تعریفی که از گناه میشه اینه که خیلی کارها خطای اخلاقیه ولی از نظر کاتولیسیزم گناه نیست، و خیلی کارها از لحاظ کاتولیسیزم گناهه ولی خطای اخلاقی نیست. این نکته اول. نکته دومی که چرا باید گناه رو ببخشایند؟ اینات میکنید بخشودگی گناه هم خودش مشکلاتی ایجاد میکنه. چرا باید گناه بخشوده بشود؟ آیا بخشودگی گناه یک آموزه است که روی هم رفته سود داره برای بشریت یا روی هم رفته زیان داره برای بشریت؟ این هم نکته دومه. و نکته سومی که مگر آثار و نتایج مترتبه بر گناه اعتباری هم که بشه بخشیدشون؟ امور اعتباری رو میشه بخشید، امور حقیقی که قابل بخشیدن نیست. انات میکنید ببینید من فرق کنید به بچه‌م بگم که مثال میزنم ما بگم که دست به این لیوان آب نزن. اگه دست به لیوان آب زدی کتکت میزنم. انات میکنید؟ حالا فرض کنید دست به لیوان آب زد، من میتونم کتکش نزنم. چرا؟ چون کتک خوردن نتیجه طبیعی دست به لیوان زدن نیست، قراردادی بین من و او بود. حالا میتونم به این قرارداد عمل نکنم، درسته؟ اما اگر دست به این لیوان زد و به خاطر سردی آب این لیوان دستش سرد شد، آیا این سردی هم من میتونم ببخشایم؟ نه دیگه سرد شدن نتیجه چیه؟ طبیعی دست دادن به یک تکه یخه یا دست دادن به یک لیوان یخه. نتایج طبیعی رو که نمیشه بخشون، نتایج قرارداد رو میشه ببخشم، بگم من با اینکه گفته بودم اگه دست به لیوان زدی کتکت میزنم، بعد از کتک زدن صرف نظر کردم، اما اینکه دست سرد شد یا دست تر شد، اینه که دیگه من نمیتونم ببخشایم. این دست طبیعتا تر میشه وقتی به آب تماس پیدا بکنه، یا طبیعتا سردی آب یا داغی آب بهش میرسه. مگه گناه امر قراردادیه که بشه ببخشاید؟ و بعد قراردادی بودن گناه خیلی آثار و نتایج وحشتناکی داره، یعنی نوع این نسبیت میاره که این نسبیت با دین و مذهب ناسازگاره. و اما در فقره فصل 12 هم من ایمان دارم به رستاخیز بدن، من ایمان دارم که بدن روزی باز از نو زنده خواهد شد و مرگ تن ما به معنای صفر شدن ما نیست، بلکه به معنای اینه که ما در یک جهان دیگری به زندگی خودمون ادامه میدیم. به رستاخیز بدن من ایمان دارم. خب اینو دیگه واضح‌تر از اونه که من بخوام تاکید برش بکنم که چقدر دشواری‌های وجود داره در باب عقیده به این که ایمان یا ایمان به این که حالا فرق عقیده و ایمان رو خواهم گفت، عقیده یا ایمان به این که انسان باز از نو در یک جهان دیگری بعد از اینکه بدنش کاملا نابود شد از نو در جهان دیگری زندگی خواهد کرد و بعد علاوه بر این زندگی جاوید هم خواهد. زندگی جاوید علاوه بر این که مشکلات فلسفی داره، یک مشکل اخلاقی هم داره. و اون مشکل اخلاقی اینه که اگر زندگی جاوید هست، معناش اینه که نیکان جاوید پاداش میگیرن و بدان جاوید کیفر میگیرن. نه کیفر جاودانه با عدالت سازگاره و نه پاداش جاودانه. اگه بناباشه نیکان که 40-50 سال نیکی کردن جاودانه پاداش بگیرن، تناسب برقرار نیست بین کار و پاداش کار. و اگه بناست کسانی که 40-50 سال بدی کردن جاودانه کیفر ببینن، باز اونم تناسب جرم و جریمه برقرار نیست. چرا باید کسی که مدت اندکی بدی کرده باید جاودانه کیفر ببینه و کسی که مدت اندکی نیکی کرده باید جاودانه از کنم که پاداش ببینیم؟ اینا هر دوش باز یک مشکل اخلاقیه. مشکل فلسفیش داستان دیگریه که اصلا جاودانگی به چه معنا؟ آیا جاودانگی به معنای اینه که زمان بی‌نهایت؟ زمان اساسا نمیتونه بی‌نهایت بشه. و اگر جاودانگی به معنی که به عالم فوق زمان وارد میشیم، چون جاودانگی دو معنا داره، اگر موجودی زمانش بی‌نهایت باشه میگن جاودانه است، اگه زمانش صفر هم باشه میگن چی؟ جاودانه. یعنی چه؟ یعنی برای اینکه تو جاودانه باشی یا باید در بستر زمان باشی، ولی نه 5 سال و 10 سال و 1000 سال، بلکه بی نهایت سال باید در بستر زمان باشی، یا باید به طور کلی از بستر زمان بری بالا، زمان صفر بشی. پس زمان صفر جاودانگی، زمان بی نهایت هم جاودانگیه. آیا زمان صفر امکان پذیره برای ما وارد عالم بی زمانی بشیم اساسا به اون معنی جاودانگی، و یا نه در همین ظرف زمانیم و جاودانیم؟ یعنی به جایی که 80 سال اونجا باشیم، 200 سال اونجا باشیم، 200 میلیارد سال باشیم، بی نهایت سال در اونجا هستیم. خب اینا مشکلات دیگری که ایشون طرح میکنه و میپردازه به این مباحث. اما در این حال جالب اینه که من برای شما اینو بگم که پیتر برگر تمام اینا رو که میگه، ولی معتقده که من هنوزم مسیحیم و هنوزم پروتستانم، لوتریم و لیبرالم. ولی چند فقط از مطالبی که ایشون برش تأکید میکنه رو من اینجا یادداشت کردم براتون میگم، و بعد ببینید که آیا کسی که یه همچین مطالب میگه التزامش به این جملات کاملا امکان پذیر هست یا نه. اولا ایشون میگه که ما باید عقیده داشته باشیم که آنچه در آموزه های دینی زمانمند و زمینمند هست. یعنی نباید ما به اون جمله نگاه بکنیم، به اون جمله از فقرات اعتقادی، باید ببینیم اون جمله در چه ظرف زمان، در چه ظرف مکان و در چه ظرف اوضاع و احوالی گفته شده. توجه به ظرف مکانی و ظرف زمانی و ظرف اوضاع و احوالی خیلی تأثیر داره در فهم مراد از اون جمله. جمله رو فقط به اون دستور زبانش نگاه نکنید، به معناشناسی و نحوش نگاه نکنید. ببینید این جمله به توسط کی گفته شده، در چه مکانی، در چه زمانی و در چه وضع و حالی. بنابراین زمانمندی و زمینه‌مندی آموزه‌های دینی و مذهبی مهمه و برای فهم و حتی برای قبول این آموزه‌ها تأثیر قاطع داره. این نکته اول. نکته دومی که ایشون میگه، میگه عقیده با ایمان فرق میکنه و به نظر میاد درست هم هست. بحث‌های فراوانی صورت گرفته، هم از لحاظ فلسفی و هم به لحاظ الهیاتی، که آنچه از ما خواستن ایمان نه عقیده. اینم حالا من وارد بحثش نمیخوام بشم. نهایتاً اینو میخوام بگم که عقیده به این معناست که من در باب عالم واقع اظهار نظر کنم. مثلا من عقیده دارم که الف به است. این عقیده است. این عقیده است. اما یه بار اینجا به شما میگم. میگم من چنان زندگی میکنم که گویی الف به است. به این میگن ایمان. عقیده داره در باب جهان داوری میکنه. ایمان در باب خود من داره حرف میزنه. من عقیده دارم که خدا وجود دارد. این در باب جهان هستی میخوام بگم در جهان هستی موجودی به نام خدا هم هست. اما بگم من چنان زندگی میکنم که گویی خدا وجود دارد، این دارم در باب جهان حرف میزنم، در باب خودم دارم حرف میزنم، در باب خودم دارم حرف میزنم. دوستان خیلی به این نکته باید توجه بکنن، چه فیلسوف باشید و از بیرون به دین بخواید نگاه بکنید و چه الهیدان باشید و از درون بخواید به دین نگاه بکنید. خیلی این مطلب مهمه. یکی از بهترین آثاری که در این باب نوشته شده مال دینشناس بزرگ کانادایی ویلفرد کنتفیلد اسمیت، یک تریلوژی نوشته، یعنی سه تا کتاب نوشته با سه عنوان. هر سه تا کتاب در باب این نکته است که میخواد اثبات بکنه آنچه ادیان ابراهیمی از ما خواستن، یعنی یهودیت و مسیحیت و اسلام، عقیده نیست، ایمانه. یک کتاب داره تحت عنوان معنا و غایت دین، The Meaning and End of Religion، معنا و غایت دین. یک کتاب دومی داره تحت عنوان Faith and Belief and the Difference Between Them، ایمان و عقیده و تفاوت میان آنها. یک کتاب سومی هم داره به نام Patterns of Faith، انگاره های ایمان. اینا سه تا کتابه، یعنی سه تا عنوان داره، ولی یه تریلوژی به نظر خودم. میگه من یک مطلب رو توی این سه تا کتاب دنبال کردم و اون که آنچه ادیان ابراهیمی از ما خواستند ایمانه نه عقیده. خب فرق ایمان و عقیده در چی؟ ایمان عقیده اظهار نظر در باب واقعیته، ایمان اظهار نظر در باب التزام شخصی خودمه. من وقتی میگم من به خدا ایمان دارم، معنیش اینه که من چنان زندگی میکنم که گوی خدا وجود داره، من چنان زندگی میکنم که گوی زندگی پس از مرگ وجود داره. این ایمان دلیل نمیخواد. چرا؟ چون هر کسی میتونه چنان زندگی بکنه که دلش میخواد. اما این کسی گفت خدا وجود دارد، عقیده پیدا کرد و عقیده دلیل میخواد. عقیده دلیل میخواد. خدا وجود دارد، هر کی گفت باید دلیل بیاره. هر کی گفت زندگی پس از مرگ وجود دارد باید دلیل بیاره. هر کی گفت انسان مختار است یا انسان مجبور است باید دلیل بیاره. اما من میتونم بگم من ایمان دارم که خدا وجود دارد، یعنی چنان زندگی میکنم که گویی خدا وجود. من ایمان دارم که زندگی پس از مرگ وجود دارد، یعنی چنان زندگی میکنم که گویی زندگی پس از مرگ وجود دارد. و من عقیده دارم به اختیار، باور دارم، ایمان دارم به اختیار انسان، یعنی چنان زندگی میکنم که گویی انسان مجبور نیست، گویی انسان اختیار داره. این التزام شخصی منه و التزام شخصی با شرایطی که هیچ کدوم از شرایطش دلیل نیست کاملا امکان پذیره. آدم میتونه خیلی التزام ها با خودش بکنه و ایمان بیاره. حالا نکته ای که ایشون میگه، نکته اینه که عقیده با ایمان فرق میکنه و من بحثم ایمانه. ببینید عنوان کتابش هم هست پرسش های فیث، نگفته پرسش های بیلیف، پرسش های ایمانی رو داره طرح میکنه. خب اینم نکته دوم ایشونه که عقیده با ایمان فرق میکنه و من بحثم ایمانه. نکته سومی که میگه اینه که اگر خرد ستیز در متون مقدس وجود داشت ما باید حتما ردش کنیم، اگه مطلب خرد ستیزی، ولی اگر خرد گریز بود میتونیم قبول کنیم. اگر خرد پذیر بود که البته هر کسی میدونه باید قبول کرد، اگر خرد ستیزم بود که هر کسی میدونه که باید رد کرد. اما من پیتر برگر میگم خرد ستیزهای دین رو هم محابا نکنیم، رد کنیم اگه خرد ستیزی در دین وجود داره. اما خردگریزها را ما میتونیم بهش ایمان بیاریم. معتقده که ما به خردگریزهای دین میتونیم ایمان بیاریم. خب من در این جهت موافقم با پیتر برگر که ما خردپذیرها را همیشه باید قبول کنیم، چه در دین چه در بیرون دین. هر سخنی خردپذیر بود ما باید قبول کنیم، هر سخنی هم که خردستیز بود باید رد کنیم. و منم معتقدم چه در دین چه در غیر دین باید رد کنیم. اما این که گفته و خردگریز اگر بود میتونیم بهش ایمان بیاریم، اینجا محل بحثه. هر خردگریزی متعلق ایمان نمیتونه باشه. اما به هر حال ایشون به اینم معتقده و میخواد بگه ما فقط باید دغدغه خردستیز داشته باشیم. اگه احیانا تو متون مقدس خردستیز پیدا شد باید ردش بکنیم، وگرنه خردپذیرها رو که قبول میکنیم و خردگریزها رو هم بهشون ایمان میاریم. من در این که در خردگریزها بشه عموما گفت جای ایمانه، خب البته شک دارم و بحث خیلی مفصل بارها شده. اما یک مطلب چهارم ایشون میگه، میگه ما از مدرنیسم باید کوتاه بیاییم. ما باید هم متدین بمونیم به مثلا مسیحیت خودمون، هم مدرنیسم رو باید قبول بکنیم. آیا جمع این دوتا واقعا امکان پذیر است؟ چون که برگر میگه میشه آدم هم متدین باشه و هم مدرنیست باشه؟ اگر بشه معناش اینه که تجددگرایی دینی پروژه موفقیه. اگه بشه یعنی مدرنیسم دینی پروژه موفقیه. به تعبیر امروزی ما ایرانی ها روشنفکری دینی پروژه موفقیه. به نظر من این غلطه. مدرنیسم بهش التزام کامل داشتن به مدرنیسم با التزام کامل داشتن به یک دین و مذهب خاص به نظر من با هم منافات. توجه میکنید چی دارم میگم؟ میگم التزام کامل داشتن به مدرنیسم با التزام کامل داشتن به یک دین و مذهب خاص، این به نظر من نشدنیه. ولی ایشون میگه من میخوام مدرن بمونم، مدرنیست بمونم و دست از مدرنیسم و مدرنیته بر نمیدارم. و اما نکته بعدی که میگه خیلی به نظر من تکون دهنده است، از این جهت که حرف بی‌منطقی نیست، کاملا قبوله. اما چگونه میشه پس من همچنان مؤمن بمونم؟ ایشون میگه من به سه تا چیز ایمان نمیارم. من به متون مقدس ایمان نمیارم، چون تحقیقات تاریخی نشون داده که این متون مقدس خیلی درش دستکاری شد. اغلبش نویسندگانش اونایی که ادعا میشه نیستن، کسان دیگه نوشتن این کتابا رو، در تاریخ‌های متفاوت نوشتن، دخل و تصرف‌های فراوان تو متون شده. من ایمان به متون مقدس ندارم، ایمان به روحانیت هم، یعنی به کلیسا هم ندارم. میگه من کلیسا رو مقدس نمیدونم، بهش ایمان ندارم. و میگه من حتی به تجارب عرفانی دینی شخص خودم هم میگم نباید اعتماد بکنم، چون روانشناسی امروز نشون داده که این تجارب منبعث از چه اختلالات مغزی و عصبی هم که پیش میگن. اینه که من به خاطر این تحقیقات روانشناختی اگه یه تجربه عرفانی هم بر خودم پیش بیاد، یه تجربه دینی هم بر خودم پیش بیاد، من به اونم ایمان ندارم. توجه کنید، من میگم خب شما اگه به این سه تا ایمان ندارید، پس کجا به چه چیزی ایمان دارید؟ علت میکنه اینایی که شما خودتون هم میگفتید من بهش ایمان دارم، بعدش از متون مقدس اومده بیرون، بعدش حاصل تجاربه و بعدش هم حاصل روحانیت و کلیسای خاصی است که شما بهش التزام دارید، مثلا کلیسای پروتستان لوتری. و اما آخرین نکته که به نظر من ملکیان، البته یعنی اگه به ایشون هم بگیم یه حرف ملکیان خطاست، ولی به نظر من حرف ایشون خطاست. ایشون میگه میدونی من از کجا ایمانم رو حفظ کردم به خدا؟ این مثال ها رو خودش میزنه. میگه همه ما از ابتهاج جوی در لسان فلسفه دین و روانشناسی دین یعنی ابتهاج. میگه همه ما از ابتهاج بهره داریم، کمابیش علارغم تمام تلخی‌ها و ناراحتی‌های زندگی گاهی وقتی یه ابتهاجی در درون خودمون احساس میکنیم. همه ما از نظم لذت میبریم و گاهی نظم میبینیم در جهان. همه ما از شوخ طبعی لذت میبریم و این خاصیت شوخ طبعی رو داریم. اگه جهان همین جهانی بود که بود، اصلا شوخ طبعی در یکی نباید بود، چشمه همه شوخ طبعی ها باید میخشکید اگه زندگی این زندگی است که ما داریم میبینیم. به همین ترتیب همه ما در زندگی گاهی به بازی میپردازیم، از جدیت زندگی فاصله میگیریم. همه ما امیدواریم، همه ما عاشق اخلاقیم و همه ما عاشق زیباییم. اینا همه فهرست از نمیشه ایشون اخذ کردم. ایشون میگه اینا رو من داله برای میگم که خدایی هست. چرا؟ چون اگر زندگی فقط همینی بود که ما میبینیم، همین زندگی روزمره و به دنیا آمدن و رشد کردن و ازدواج کردن و پیر شدن و بیماری و مردن و ظلم و اینا، هیچ کدوم از اینا نباید در ما میبود. پس اگر اینها در ما هست، معلوم میشه که یه جهانی پشت این جهان وجود داره که اونه که به ما ابتهاج القا میکنه، امید القا میکنه. اگر جهان فقط همین جهان بود، ما چشمه امید در دل همه اون باید میخوشیم. اما میبینیم که ما امیدواریم، میبینیم که ما ابتهاج داریم. من معتقدم این از یک جهان میگه، میگه من معتقدم این از یک جهان عادی که با چشممون میبینیم نمیاد، این از جهانی میاد که به اون جهان میگیم جهان ناپیدا و متعلق ایمان ماست، که میگیم ایمان به چی باید داشت؟ به غیب باید داشت. خب من معتقدم این خطاست و من معتقدم از این نمیشه اون نتیجه بگیرم. اولا این که گمان بکنیم که هر نیازی در انسان‌ها هست برآورندش هم در جهان هست، هیچ استدلالی به سودش اقامه نشد. ما گاهی وقتا قیاس میکنیم، ببینیم ما میبینیم تشنگی تو عالم هست، آبم هست، درجه کنیم، میبینیم فلان بیماری هست، دواش هم هست، انرژی کنیم، میبینیم فلان جهل رو من دارم، کتابش هم هست که رفع جهلم بشه. از این موارد زندگی عادیمون میبینیم یه حکم کلی استنتاج میکنیم که هر نیازی در ما هست لابد برآورندش در جهان هست. یعنی اگر نیاز به جاودانگی احساس میکنیم، پس حتما جاودانه. من میگم اصلا همچی استدلال نمیشه کرد. بله، در زندگی عادی خیلی از نیازهایی که در ما هست، اگر ناخنک بزنیم تو جهان طبیعت، اگر سرک بکشیم این طرف و اون طرف، میبینیم برآورنده اون نیاز هم اتفاقا هست. بله، تشنگی هست، آبم هست، گرسنگی هست، خوراکم هست، اما این قابل تأمین نیست. نمیتونیم بگی پس از اینجا نتیجه میگیریم هر نیازی در ما هست حتما برآورندش هم هست. بله، ما به امید نیاز داریم، ولی آیا امیدهای ما برآورده خواهد شد؟ تضمینی هست؟ هیچ تضمینی نیست. این یک نکته. و اما نکته دوم این که همه اینایی که شما مثال زدی، یعنی این که عشق ما داریم به ابتهاج، به نظم، به شوخ طبعی، به بازی، به امید، به اخلاق و به زیبایی، همه اینا به لحاظ روانشناسی قابل تبیینه که چرا ما این عشقا رو داریم. نیاز به یه عنصر ماورای طبیعی نیست. خب من خیلی پر گفتم، واقعا قصد نداشتم. این مطالبی که گفتم در باب کتاب بود، در باب ترجمه کتاب هم مطالبی برای گفتن داشتم که انشاءالله که با خود مترجمان محترم یه وقتی جلسه میگیرم و دکاتی به نظرم میاد عرض میکنم. از اینکه وقت شما رو و وقت سرورم آقای دکتر رو هم گرفتم، یعنی بعضی بیشتر موقع صحبت کردم، خیلی عذرخواهی میکنم. و سلام.